أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. تنبیه چهارم عرض شد که صحبت از تقسیم معاطات از نظر قصد متعاطی این است. ما گفتیم که در اینجا مرحوم شیخ چهار صورت فرض کردن. صورت اولا این که هر یک از دو متعاطی قصد تملیک مال خود را در مقابل دیگری کنند، این همون بیع است و مشمول احکام بیع. صورت دوم این بود که تملیک را در مقابل تملیک قرار بدن، نه مال را در مقابل مال. در این صورت گفتیم برای این که مقابله بین دو شیء، دو تملیک به دو معنا قابل تفسیر. معنای اول که مراد از مقابله غرض و داعی باشه، بنابراین احتمالات و شقوقی بود که ذکر شد. معنای دوم اینکه مقابله به معنای مبادله باشد، تملیک در مقابل تملیک به این معنا که ایجاد مبادله میان دو تا تملیک قرار بگیره. مبادله هم قبلا گفتیم به معنای تبدیل در مکان نیست، بلکه تبدیل و جای هم نشستن، جای گزین هم شدن در رابطه حقوقی که مثلا ملکیت حقیقت است. بنابراین معنای دوم مبادله میان تملیکین به معنای این خواهد بود که فعل تملیک، تملیک به ما هو فعلون مثلا، مورد ملکیت و تملک دیگری قرار بگیره. پس متعلق تملیک که عبارت از مال مقابلی و مبادلی نداره، ولی خود فعل تملیک در مقابل فعل تملیک دیگری، مملوک دیگری قرار بگیره. مانند مواردی که انسان مالک فعلی میشه بر دیگری، در باب اجاره اینجوریست که اجیر، فعل اجیر مملوک مستأجره. یملک علیه ان یخیط له الثوب مثلا، یا هر عمل دیگری که به وسیله عقد اجاره به تملیک دیگری داره. اینجا هم بگوییم برای این که تملیک در مقابل تملیک مبادله بشه. این معنای دومی است که برای مقابله بین تملیکین تصور داره. این معنا که ما دیروز اشاره کردیم ظاهراً از کلمات شیخ بعیده که قصد این معنا رو داشته باشه، ولی بالاخره اگر این معنا مقصود باشه در اینجا پاره ای از اشکالات و ابهامات هست. اشکال اولی که در اینجا هست اینه که این عمل تملیک، عمل تملیک اگر بخواد متعلق ملکیت قرار بگیره و مبادله بشه، مملوک دیگری قرار بگیره در مقابل اینکه ای هم مالک تملیک دیگری بشه، متوقف است بر اینکه عمل تملیک صلاحیت داشته باشه از برای تملک. بدون شک فعل تملیک یک فعلی است از افعال، مانند بقیه افعال. ولی ما قبلا هم در یه جای اشاره کردیم فعل تملیک یک فعل عمل حقوقی است، نه عمل حقیقی، مانند خیاطت و کنس دار و اینها نیست، اونها یک اعمال حقیقی هستند. این عمل که تملیکه عمل حقوقی است. اعمال حقوقی از نظر عرفی و عقلایی مورد عقد به طور مستقلی قرار نمی گیرن. ارتکاز عقلائی این ادعاییست کلی ما می کنیم و دلیل هم برش غیر از ادعای وجدانی و ارتکازی و عقلائی نداریم. عقلا در باب اعمال حقوقی، اعمال حقوقی را مانند اعمال حقیقی قرار نمی دن. مثلا در باب اجاره بر افعال و اعمال حقیقی اجاره قرار می گیره. کسی را اجیر می کنن در مقابل خیاطت، کناست، کنسدار، خدمت، مسائل دیگری، بنایی، اینها اعمال حقیقی هست. ولی اگر کسی مالی را بخواد بگه من شما را اجیر می کنم که مال خودت را به من تملیک کنی، این در عرف نیست. این چنین چیزی، اجیر کردن کسی را در مقابل بذل مال، اجرت در مقابل اینکه او عمل حقوقی انجام بده، تملیک مال بکنه، تملیک هم بالاخره فعلی است، تملیک او را مالک بشه به اجاره، این در نظر عرف نیست، یعنی عرفیت نداره. عرف در و عقلا در مقابل اموال حقوقی، اعمال حقوقی را متعلق اجاره و جعاله و امثال این عقودی که مقصود ازش تملک عمل است قرار نمیده. شاید هم علتش این باشه که اعمال حقوقی دارای منفعت و مالیتی مستقل از متعلقش که همون مالی است که میخواد تملیک کنه نیست. تملیک خودش به عنوان یک عمل حقوقی منفعتی نداره مگر منفعت اون متعلقشه، اون مالی است که تملیک شده. و چون در باب عقود و معاوضات شرط در عقد مالیت متعلق عقده، پس در حقیقت خود این عمل حقوقی که اسمش تملیک مستقلاً مال نیست. اگر مالی باشه متعلقش ماله. پس در حقیقت هر جا بخواد عقد قرار بگیره، عقد رو متعلق او قرار میگیره، نه خود این. چون خودش معنای استقلالی و مالیت استقلالی و مستقل از متعلقش نداره. این شاید نکته این باشه که عقلا ما میبینیم هیچ وقت کسی رو اجاره نمی کنن برای اینکه تملیک کنه مال خودشون رو. بدل اجرت در مقابل عمل تملیک اصلا نیست. نه، اون بحث اون عمل حقیقی است در حقیقت. اون وکیل شخصی را که وکیل میکنن برای این که بره مثلا براشون بخره بفروشه، برای این آقا بخره و بفروشه، در مقابل اون در حقیقت اجرتش چه ای که در مقابل اجرت قرار بگیره خدمت اوست، انجام دادن خرید و فروش برای این. او غیر از این بحثه. او این آقا خودش نمیتونه پشه بره اونجا معامله کنه، کسی را وکیل میکنه که برای این بره این کار. اون یه خدمت حقیقی است، یه عمل حقیقی است. به خلاف این کسی که میخواد مالی را تملیک به دیگری کنه، خود مال منفعت داره و مالیت داره، ولذا در مقابل مالش بذل بشه، بذل مال بشه معقوله، معامله بر مال قرار بگیره معقوله. تملیک مال اضافه بر دادن مال به این آقا دیگه منفعت دیگری برای اون آقا نداره. کسی که مال خودش را میخواد تملیک کنه به دیگری، دو تا مال نداره، یک مال داره. اینجوری نیست که مالش یک مالیت داشته باشه، تملیکش که عملی است داره انجام میده برای دیگری، تملیکش هم یه مالیت مستقلی از اون مالی را که داره تملیک میکنه برای او داشته. دو تا نفع به اون نمیرسونه، یک نفع و یک منفعت. مالیت هم گفتیم در گذشته انتزاع از منفعت شده میشه. یک دونه منفعت اینجا هست، نه دو تا منفعت. یکی مال خودش رو بهش داده، یکی تملیک هم کرده، این فعل رو هم بهش داده. دو تا نیست دیگه، یک هست. چون دو تا نیست، ولذا در اینجا کسی که مال خودش رو به دیگری تملیک کرد فرق داره با کسی که آمد مثلا خدمتی کرد به دیگری. اونجا اگر خدمت کرد، خدمتش یک مالیت داره. پولی هم اگر داد این آقا به او، باز اون مالی هم که داده یه مالیت دیگه‌ای داره مستقل از. اینجا تملیک این مال دو تا منفعت و دو تا مالیت مستقل از هم نداره، که این یه مالش مالیت داره که به او داده، باز تملیک هم کرده، باز یه مالیت دیگه ای داره. این دو تا یکیه. چون یکیست، پس بنابراین صلاحیت برای اینکه خود این تملیک مستقل از متعلقش که ماله دارای مالیتی باشه، عملی باشه که دارای مالیت و منفعت باشه و بشه متعلق اجاره و جعاله و عقود معاوضه قرار بگیره نیست. این ارتکاز عرفی که بدون شک عرفیتش روشنه و عقلائیتش روشنه در اینجا صادقه، چون در اینجا میخواییم فرض کنیم که این آقا تملیک را برای خود تملیک اجرتی مثلا قرار بده که همون مال دیگری یا تملیک دیگری باشه. خب تملیک به قطع نظر از اون مالی که متعلق اون تملیکه خودش مالیت مستقلی نداره، بنابراین صلاحیت برای اینکه متعلق عقد قرار بگیره در نزد عقلا صلاحیت نداره. این یه اشکال که اشکال اثباتی است در حقیقت و مبتنی است بر اون نکته‌ای که عرض شد و قبول اون نکته از نظر عقلا. اشکال دومی که در اینجا هست که اون هم اشکال اثباتی است، اینه که حالا فرض بکنیم ما بتونیم خود تملیک را هم مستقل از مال مملک براش مالیتی قائل بشیم و بگیم خود این تملیک هم مالیت داره و بشه در نزد عقلا در مقابل عمل تملیک که یک عمل صرفا حقوقی است و تا مالیتش مستقل از مالیت متعلقش نیست، بشه عقلائیان هم بذل مال در مقابلش بشه، خود تملیک را میخواد مالک بشه، حق تملیک داشته باشه برای او. و اشکال اثباتی دیگر اینه که حالا این حق تملیک یا ملک تملیک نیاز به انشاء داره قهرن، چون هر عقد تملیکی نیاز به انشاء داره در خارج. اون وقت اشکال دوم اینه که معاطات که یک فعل انشاء فعلی است صلاحیت برای مبادله بین مالین را داره، ولی صلاحیت برای انشاء مبادله میان فعلین را نداره. معاطات خودش فعله، فعلی است که صلاحیت داره از نظر عرفی برای انشاء مبادله میان دوتا مالی که مثلا بین متعاطی به وسیله معاطات رد و بدل میشه، ولی خود فعل بخواد رد و بدل بشه در ملکیت، این یک معونه بسیار زائده است، نیاز به لفظ داره، نیاز به دال خیلی روشنی داره. عمل معاطات صلاحیت نوعی و عرفی برای این کار نداره. قبلا هم گفته شد که در باب عقود هر عقدی انشاء لازمه، ابراز لازمه و اون انشاءش سواء به فعل بود یا لفظ بود یا به کتابت بود یا به اشاره بود میبایستی صلاحیت عرفی داشته باشه برای این. اینم اشکال دوم اثباتی است که در حقیقت در باب معاطات ما اگر هم متعاطین قصد انشاء تملیک خودشونه به دیگری داشته باشن، این بالاخره یک معونه بسیار، یک قصد بسیار بغرنج و پیچیده است، غیر عرفی است. فعل معاطات صلاحیت برای ابراز این قصد نداره. اگر هر آینه بخوان این مسئله را در حقیقت قصد کنن، یک دال دیگر روشنی که عبارت از الفاظ باشه نیاز دارن. به معاطات نمیشه این مسئله را ابراز کرد و انشاء کرد. اینم باز اشکال اثباتی است. اشکال سومی که در اینجا هست اشکال ثبوتی است که جمله ای از بزرگان اشکال ثبوتی رو در اینجا وارد کردن که اساساً این تملیک در مقابل تملیک، از اون اشکالات اثباتی هم بگذاریم، فی نفسه معقول نیست ثبوتاً. کلمات محققین در رابطه با بیان این اشکال ثبوتی مختلفه، تعبیراتشون متفاوته، که شاید مقصود نهایی و جدیشون یه چیز باشه ولی بالاخره تعبیرات و تقریر این اشکال ثبوتی در کلمات هر یک از این بزرگان به شکلی آمده. حالا ما چند تا از این بیان‌ها رو ذکر می‌کنیم. یک بیان اینه، اونچه که ظاهر کلمات محقق اصفهانی است، ایشون می‌فرمان بر این که تملیک به معنای مسبب یعنی حصول ملکیت، خود اون ملکیته که منشأ به تملیکه. تملیک به معنای مسبب یعنی ملکیت حاصله، قابل مبادله نیست با تملیک، یعنی قابل تملک در مقابل تملک تملیک دیگری نیست. چرا؟ چون مبادله همچنون که گفتیم عبارت از جانشین همدیگه شدن در رابطه ملکیته، و تملیک به معنای مسبب که یعنی ملکیت حاصله است، اون ملکیت خودش دیگه یک اضافه ملکیت دیگری به صاحبش نداره تا بگیم این ملکیت مملوک این مالک بود، حالا مبدل میشه، میاد مملوک اون مالک میشه، ملکیت اون میاد مملوک این مالک میشه. این در صورتی است که خود ملکیت هم باز یه اضافه ملکیت داشته باشه به صاحبش، و ملکیت دیگه اضافه ملکیت دیگری نداره، و الا تسلسل لازم میاد، اون ملکیت دیگه هم باز یه ملکیت دیگه میخواد، اونم باز یه ملکیت دیگه میخواد و هاکذا. و این مقطوع البطلان. پس بنابراین مبادله میان تملیک این به معنای مسبب معقول نیست، مبادله میان مالین معقوله. این اشکال اولا در صورتی است که ما مراد از مبادله بین تملیک همین معنایی که ایشون فرمودن مسبب را اراده کنیم، و اما اگر مرادمون از تملیک سبب باشه، فعل باشه، فعل تملیک، ملکیت که حاصل از تملیک او مقصود نباشه، خب فعل بالاخره خودش یک عملی است از اعمال و قابل عمل هر کسی، ملکه ولو به معنای ملک حقیقی تحت سلطان و سلطنت خودشه. عمل تملیک به معنای سبب، یعنی قصد تملیک، انشاء تملیک، فعل انشاء تملیک، این فعلی است در اختیار فاعلش، و مانند بقیه افعال، مانند نجاری، بقالی، بنایی، خیاطی، قابل تملک دیگری است. که البته این مطلب را خود ایشون هم فرض کرده، این که گفته مسبب در مقابل سبب. پس این اشکال در صورتی است که مقصود شیخ از تملیک مقابل تملیک، تملیک به معنای مسبب یعنی ملکیت باشه. ثانیاً حالا اگر مقصود مسبب بود، اینجا این اشکالی که ایشون کردن اشکال ثبوتی به این بیان، خب این اشکال قابل دفعه، به این که ملکیت درسته یه رابطه دیگری نداره با صاحبش، ملکیت را باز به یه ملکیت دیگری مالک نیست انسان، بلاخره یه ملکیت بیشتر نداره، ولی ممکنه به گفته بشه که ملکیت چون خودش اضافه ملکیت دیگه نیاز به اضافه دیگری نداره، خودش به ذات واجد این اضافه هست، شیء نیاز به رابطه دیگری داره که ذاتاً واجد اون خصوصیت و حیثیت نداشته باشه، نباشه. بنابراین ملکیت به عنوان یک سلطنت، یک حق وضعی دیگه نیاز به یک حق دیگر و یک سلطنت دیگری نداره، چون خودش ذاتاً سلطنت قابل انتقال به دیگری است، قابل مبادله است و نقل به دیگری است. مانند مطلبی که در باب حق گفته میشه، بنابراین که اونجا هم نقل معاوضه و معاقده بین حقین باشه، کسی که مثلا حق اختصاص خودش رو به دیگری میفروشه، حق سرقفلی خودش رو به دیگری میفروشه، حق اختراع رو مثلا به دیگری میفروشه، اونجا اون حق خودش رابطه است دیگه، حق یک حق دیگری نیست اونجا، که حق خودش رو حق داره، همون یه حقه، و الا باز هم همون تسلسل لازم میاد، و همین حقی که یک حق و یک اضافه حقی و حقوقی بیشتر نیست، منتقل میشه به وسیله مال به دیگری، به وسیله عقل. و اینجا هم همین گفته بشه، ملکیت هم یک حقیست در حقیقت، حق ملکیت یا حق وضعیست، سلطنت وضعیست، این هم نیاز به سلطنت دیگری نداره، ما خودش به ذات دارای سلطنت، دارای این اضافه هست ذاتن، و همین کافیست از برای اینکه به دیگری منتقل بشه. پس بنابراین از این نظر این اشکال وارد نیست. پس بنابراین ملکیت، این که ایشون فرمودن نیاز به اضافه دیگری داره، تملیک به معنای مسبب یعنی ملکیت حاصله نیاز به اضافه دیگری در تقابل مبادله و نقل بشه؟ نه، نیاز نداره، خودش کافیست. چرا؟ در اینجا یه بحث دیگری هست و اون اینکه اساسا نقل ملکیت در نظر عرف عبارتا اخرای نقل طرف ملکیته. این بحثش در تعریف بیع گذشت. اونجا گفتیم مبادله میان مالین یعنی در حقیقت نقل ملکیت، انتقال ملکیت این به او. دیگه عرف برای ملکیت یه مبادله مستقلی از در تصور نمیکنه اضافه بر مبادله بین دو طرفش. این دوتا تصوراً دوتا ما دو شکل میشه لحاظ کنیم. یه دفعه میگیم مال جای او قرار گرفته، میگیم ملکیت این مال جای ملکیت اون مال قرار گرفته، ولی این مجرد تعبیره و از نظر نتیجه بالاخره این یه چیزه و برگشت مبادله بین ملکیتین به همون مبادله میان مالینه. پس اگر مقصود از مبادله میان تملیکین مبادله میان تملیک به معنای مسبب یعنی ملکیت حاصله باشه، این برگشتش به مبادله بین مالینه، چیز دیگری نیست. اشکال دومی که شده باز اشکالی است که محقق اصفهانی اشاره کرده. ایشون می‌فرمایند برای اینکه اگر مقصود اگر مراد از تملیک سبب باشه، خود ایشون هم قبول داره که دیگه این اشکال وارد نیست، چون سبب به معنای فعل هم غیر از رابطه ملکیت، فعل خودش طرف رابطه ملکیت قرار میگیره، مملوکه، مانند هر عملی رو که انسان مالکشه، حالا یا با ملکیت حقیقی یا ملکیت اعتباری وقتی به دیگری منتقل. اشکال دوم کنه ایشون یه اشکال بنابر این تقریب کردن، یه اشکال بنابر اون تقریب کردن، یعنی گفتن یا مراد از مبادله بین تملیکین به معنای مسببه، یا مراد از مبادله بین تملیکین به معنای سببه. اشکالی را که اشکال ثبوتی که بنابر اینکه مراد از مبادله بین تملیکین مبادله بین مسببین باشه این بود که ذکر شد. اشکال دوم را در اون شق بیان کردن، گفتن اگر مقصود مبادله بین تملیکین به معنای سببینه، یعنی انشائین و عملین فعلین، اینجا یلزم و اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی بر یک شیء و این محال است. چرا؟ چون وقتی کسی میخواد تملیک مال بکنه به دیگری، تملیکش که انشاء ملکیت ماله، این ملحوظ است به لحاظ عالی ایجادی، آنچرا که ملحوظ بالاستقلال بهش نظر میکنه منشأ به این تملیکه که عبارت از مبادله اون ماله یا تملیک مجانی ماله، درهمه یا متاع. پس در تملیکی رو که میخواد انجام بده این آقا نسبت به مال، منظور تملیک ملحوظ است به لحاظ عالی، مالی را که داره تملیک میکنه به دیگری او ملحوظ است به لحاظ استقلالی. اگر بنا بشه خود این تملیک هم بخواد تملیک بشه، یعنی اضافه بخواد مالک دهنده متعاطی، دهنده اون مال بخواد قصد تملیک خود فعل تملیک خودش هم داشته باشه به دیگری، معناش اینه این تملیک میشه منشأش، تملیکی که انشاست شد خودش منشأ و موضوع تملیک دومی، یعنی منظورون الیه شد به عنوان به لحاظ استقلالی، زیرا که همیشه منشأ ملحوظ به استقلال، انشاء ملحوظ به نحو اداتیت و عالیت و مرآتیت. نسبت منشأ به انشاء مثل نسبت معنا به لفظه. چه در باب لفظ و معنا میگیم لفظ ملحوظ عالی است، معنا ملحوظ استقلالی است، همین معنا همین نسبت هم بین انشاء و منشأ هست. منشأ ملحوظ استقلالی است، انشاء ملحوظ عالی است، به نحو اداتیت و مرآتیت و عالیت برای رسیدن به اون منشأ. خب تملیک کتاب به دیگری قهرن تملیکش انشاء کتاب یا کتابی که مخواد مالی رو که مخواد تملیک کنه به دیگری اون منشأشه. پس در این تملیک خود تملیک ملحوظ به لحاظ عالی است. اگر بنا بشه این تملیک هم تملیک بشه، یعنی منشأ ملکیت قرار بگیره، لازمش میاد که این لحاظ استقلالی بشه، هم لحاظ عالی بشه چون انشائه، هم لحاظ استقلالی باز بشه چون منشأه، چون میخواد خود این تملیک رو هم مثل اون مال تملیک کنه به دیگری. پس یلزم اجتماع اللحاظین العالی و الاستقلالی علی التملیک و این محال است. خب این بیان به این مقدار باز قابل جواب به این که این در صورتی درسته که ما باب استعمال را و باب انشاء را از باب ایجاد بگیریم مثلا و بگیم اینها یعنی ایجاد معنا هست و الفاظ هم یا انشاءات هم در اینجا ملحوظن به لحاظ عالی. اما اگر کسی انکار کرد ایرا گفت که باب انشاء باب ابرازه و ابراز و اظهار لازم نیست اون ادوات ابراز و فعل ابراز و فعل انشاء به شکل عالی بهش نگاه بشونه، ممکنه به نحو علامت و ذل علامت باشه. این بحث در همون الفاظ هم دارن اونجا، دلالتش از باب دلالت علامت بر ذل علامه باشه، ممکن قهرن دیگه لحاظ استقلالی هم میشه بشه، لازم نیست که همیشه لحاظ عالی بشه تا بشه انشاء کرد، با لحاظ استقلالی هم میشه انشاء کرد، چون مقصود از انشاء ابرازه. حالا اگرچه این مبرز منظورون الیه باشه به استقلال و نه به شکل عالی. اینم جواب این تقریبه از شبه از اشکال سبودی است. اشکال دیگری که در اینجا شده گفته شده برای اینکه اشکالی است که بعضی از بزرگان کردن در اینجا، مبادله بین تملیکین غیر معقوله. چرا؟ چون التملیکو ینعدم، یه چیز منعدمی است، به قولی ملکتوکه، این ایجاد یه فعلی تملیکی ایجاد میشه و از بین میره. خب وقتی منعدم شد دیگه قابل شیء معدوم، قابلیت تملیک به دیگری نداره، همیشه متعلق تملیک بایستی شیء موجود باشه، یا مال خارجی یا مال در ذمه، بالاخره وجود میخواد، موضوع تملیک بایستی موجود باشه. تملیک یه فعلیست انجام بگیره به قولی ملکتو او دیگه هم موجود نیست، چیزی نیست، باقی نیست تا که او مالک این چیز بشه. این اشکال خیلی روشن جوابش دیگه از عفو الاشکالات ثبوتیست، زیرا که هر فعل خارجی همینجوره، هر فعل خارجی وجودش اینجوریست که یوجد و ینعدم، ینصر منصرم الوجوده، مثل اعیان نیست. اگر انعدام شیء مستلزم عدم امکان تملیک بود و همیشه متعلق تملیک میبایستی موجود باشه و قار باشه و ثابت باشه، خب هیچ عملی از اعمال دیگه قابل تعلق تملیک بهش نیست. فرض کنید کسی رو اجیر میکنه که یک سوره قرآن برش بکنه مثلا، خب اونم یه وجود و یعنی عدم، چی رو مالکی؟ چیزی باقی نمیمونه بعد از خوندنش. میزان در شرط وجود برای تملیک این نیست که متعلق تملیک وجود قار داشته باشه، ثابت باشه. مقصود از این که متعلق تملیک باستی موجود باشه یعنی تملیک به لاشه نمیشه تعلق بگیره، بالاخره یه چیزی میخواد. حالا اون شه چه وجودش از سنخ وجودات ثابته قاره باشه، مثل اعیان و اموالی که چه در ذمه چه در خارج هستن، خب خود منافع و اعمال هم شیئن، گرچه شیء تدریجی منصرم الوجودن، هی موجود میشن و میرن، اینها هم اشیائی هستن که وجود پیدا میکنن، ولی وجود این چنینی، وجود حرکت دار، وجود منصرم، اینها هم مورد مرغوبیت و منفعت و مالیت اگر بود قهرن ملک تملیکش معقوله و غلا تملیک میکنن و مقصود از تملیک بردن اون نفعیست، حالا گرچه اون نفعش هم منصرم الوجود باشه باشه. اینجا هم این تملیکی که انجام گرفت بالاخره وجود پیدا کرده، ولی به نحو منصره، این میخواد این شیئی را که وجود پیدا کرده این ملک او باشه و فعلی باشه که در تملک دیگری در آمده باشه. مانند جایی که کسی میاد یک زیارتی میخونه از طرف کسی، یک سوره قرآن میخونه، اجیر میشه سوره قرآن میخونه برای کسی دیگری، فرق نمیکنه بین این عمل و سایر اعمال. در تملیک شرط اینه که یک موضوعی باشه که این موضوع ملکیت به او متعلق بشه و او منفعت هم داشته باشه برای این آقا، حالا چه او ثابت الوجود باشه چه تدریجی وجود باشه، مثل منافع، تمام منافع اینجوریست. کسی که خونه ای را اجاره میکنه مالک چیه؟ میگن مالک منفعته. خب منفعت هم اینجوری، منفعت ثابت نیست، منفعت هر آنی در اون آن است و میگذره، آن بعد دیگه اون منفعت نیست، منفعت آن دومه، این رو هم که مالک نیست. اگر هر آینه عدم بقا اسقار و عدم قار بودن این متعلق ملکیت مانع از صحت تملک بود و تملیک بود، بنابراین در باب اجارات که متعلق تملیک، منافع و اعمال و امثال اینهاست که همه از این قبیل وجودشون اشکال پیدا میشود. پس بنابراین مقصود از وجود متعلقی برای تملیک این نیست که وجود قار داشته باشه فقط، مقصود اینه که بی متعلق نباشه تملیک. تملیک متعلق میخواد، متعلقش هم باید به نفع دیگری باشه، حالا چه قار باشه چه متصرف و منصرف الوجود، پس این اشکال واضحه. چرا؟ بالاخره هر فعلی لابد بالاخره تدریجی الوجود دیگه، نمیشه فعل دیگه، هر فعلی حرکته. اشکال ثبوتی، بیان ثبوتی چهارمی که در اینجا میشه کرد، که شاید مقصود آقایون از این بیانات مختلف و متفاوت این باشه که اینجا وقتی متعاطیان میخوان قصد انشاء تملیک را کنن، خود تملیک مال را میخواد ملک دیگری قرار بده با خود این معاطات. خب اینجا این آقا یا قصد داره یک تملیک کنه یا قصد داره دو تملیک کنه، یا قصد داره تملیک کنه مال را فقط، یعنی انشاء یک تملیک، یا انشاء تملیک فعل را فقط نه مال، یا قصد داره انشاء کنه هر دو تملیک را با هم، هم مال را تملیک کنه هم فعل را تملیک کنه. اگر قصدش تملیک مال باشه فقط، و این همون صورت اوله، انشاء دیگری نداره، پس تملیک را تملیک نکرده، این همون تملیک مال است به مال، یا مجانن یا به مال برمیگرده به صورت اول، یا برمیگرده به شق اول از صورت دوم. اگر تملیک مال در مقابل مال بود بیع است، تملیک مال مجانن بود ولی شرط کرده مثلا تملیک دیگری را، هبه است و امثال این که شق اول از صورت دوم، دیگه خود فعل تملیک را انشاء تملیکش نکرده، این که خلف. اگر قصد تملیک فعل را داره فقط، مال را نمیخواد تملیک کنه، این هم بدون شک معقوله، فی نفسه اشکال ثبوتی نداره، به انجام دادن این انشاء تملیک نمیخواد مال را تملیک کنه، میگه من فعل خودم را میخوام تملیک. مثل کسی که میاد برای کسی خدمتی میکنه مثلا، و به خود این انجام خدمت، این خدمت را تملیک به این میکنه، به معاطات، اجیر معاطاتی، اجیر معاطاتی هم هست، یه نفر بنده رو میاره میگه اینجا کار کن، اون میاد کار میکنه، خود کار رو که میکنه تملیک داره میکنه این کار رو به دیگری، یعنی برای دیگری انجام میده، به خود کار بدون ایجاب و قبول قبلی فعل هم قابل تملیکه. اینجا هم این آقا که تملیک میکنه، به خود تملیکه رو میخواد برای دیگری تملیک کنه، قصد انشاء عملی و فعلی تملک دیگری عمل تملیک را داره، مال را دیگه نمیخواد تملیک کنه. اگه این باشه، خب اینم لازمه شونه که تملیکی واقع نشده اصلا، پس این قصد تملیک چی داره؟ این اگر اینجا انشاء کرده تملیکی را، بایستی انشاء کنه تملیک فعل تملیک را که انجام نداده، چون مال را دیگه قصد تملیک نداشته، فرض کردیم یک قصد تملیک بیشتر نیست، پس این در اینجا لابد اینجوری باز باشه، قصد کنه به این دادن خارجی، قصد تملیک مال را نداره، عطا مال را به قصد تملیک نداده، بلکه میخواد به اون بفهمونه که من، که شما بر من حق داری مالکی، یک تملیک را بکنم، چون من کلیه تملیک را به تو، فعل تملیک را در ذمه خودم به تو تملیک کردم. این به نحو تملیک مال، تملیک ذمی معقوله، به نحو تملیک خارجی معقول نیست، چون تملیک خارجی متوقف است برای اینکه مال را تملیک کنه تا بشه تملیک خارجی. اگر تملیک، قصد تملیک مال را نداشت، پس تملیک خارجی نیست. پس چه تملیکی را تملیک کرده؟ تملیک کلی را، تملیک کلی را بایستی تملیک کرده باشه، و تملیک کلی هم که معاطات درش معقول نیست. پس این معاطاتش هیچه، این فقط معاطات نیست، این یه ابراز اینه که این در ذمه‌اش مالک یک تملیکیست، از نو واسه یه معاطات دیگه انجام بدن. این معاطات فقط ابراز مالکیت طرف است از برای کلی یک تملیکی که بعد انجام خواهد داد. این به رحم تملیک شخصی نخواهد شد و مال هم در ملک دیگری قرار نخواهد گرفت. احتمال سوم که او مقصوده لابد کسیست که میگه این تملیک تملیکم هست، اینه که این هم بخواد مال را تملیک کنه، هم بخواد با تملیک مال تملیکش را هم تملیک کنه به دیگری. دو تا تملیک را با در عرض واحد بخواد انشاء کنه به یک عمل، با یک فعل معاطات هم انشاء تملیک مال را میکنه به دیگری و هم با این فعل صدر منه خارجن، با این فعل میخواد خود فعل را هم تملیک دیگری کنه. این اولا مستلزم اینه که در یک معاطات دو تا قصد تملیک مستقل از هم داشته باشه، که این خودش خیلی روشنه که خلاف عرف و خلاف وجدان و خلاف ارتکاز. بالاخره در اینجا یک معامله بیشتر، یک قصد تملیک بیشتر نیست. اینجوری نیست که دو تا قصد تملیک داشته باشه، یک قصد تملیک مال و یک قصد تملیک مال را که انجام داده به عنوان یک فعلی برای دیگری. این اولا. و ثانیا تملیک مال اگر انجام گرفته به ای، دیگه قصد تملیک دومی لغوه. چرا؟ به جهت اینکه اگر هر آینه اول قصد تملیک تملیک را میکرد، اونجا معقول بود، مثل کسی که کلی تملیک را به دیگری میفروشه، یعنی تملیک میکنه فعل خودش را، بعد میاد اون مال را تملیک میکنه، به تملیک کردن فعل تملیک دیگری مال را مالک نمیشه، مال را باید بعد بیاد تملیک کنه. مثل اینکه کسی را اجیر کنه که برش خیاطت انجام بده، مجرد مالک شدن این مستأجر خیاطت را در ذمه اجیر، خیاطتی انجام نگرفته، بعد اون میاد خیاطت را انجام میده، آن وقت اون استفاده میکنه از اون خیاطتی که انجام گرفت. اینجا هم همینجور، اگر تملیک قبل قرار میگرفت ضمن عقد دیگری به شکل کلی انجام میگرفت که این آقا بر او مالک است و حق دارد که او مال خودش را تملیک کنه، و تملیک اون مال به مجرد این تملیک انجام نگرفته، بعد اون باید بیاد تملیک کنه تا بشه اون تملیک انجام دادن اون عملی را که این مالک است بر او، این معقوله. اگر تملیک اول قبل از تملیک قبل از تملیک مال قرار بگیره، اینجا تعدد تملیک درست است و معقوله. اما اگر فرض اینه که تملیک شخصی است، یعنی همیشه این تملیک دوم وقتی میاد که تملیک اوله هستش، اینجا دیگه این تملیک دوم لغوه، چون مقصود از تملیک دوم تحقق تملیک اوله. وقتی تملیک اول متحقق بشه به خودت عمل تملیک، این تملیک دومی دیگه هیچ اثری و هیچ فایده ای نداره. انسان وقتی این میشه از قبیل اجاره کردن، مالک شدن عملی را که انجام شده، عملی که انجام شده دیگه تملیکش معنی نداره، عملی را که او برای من انجام داده سابقا، مثل فروختن یا بخشیدن آب ریخته شده است به اصطلاح. اگر برام بشه اون شخص آمده باشه برای من این خیاطی را مجانا یا به هر چیزی برای من انجام داده، در طول انجام گرفتنش دیگه تملیکش لغوه، چون تملیک اون عمل برای اینه که بعد بدون عمل را انجام بده. اگر برای شد این عمل انجام گرفته باشه، دیگه این تملیک دومی یه تملیک لغوی است. اینجا هم اگر تملیک دومی بخوره به عمل تملیک کلی، لغو نیست، به این معنا که من مالکم بر زید که بیاد یکی از اموال خودش رو، مثلا کتاب خودش رو تملیک من کنه. مالکیت من این عمل را بر زید مستلزم مالکیت کتاب نیست، پس معقوله. بعد او اگر وفا کرد، آمد تملیک کرد کتاب رو، انجام داده عمل حق من رو داده، و اگرم تملیک نکرد، من عملش را مالکم، کتابش را مالک نیستم. اما اگر فرض شد من تملیک، این تملیک دومی که خورده به تملیک، بخوره به تملیک خارجی که هیچ جا متحقق نشه مگر تملیک خارج، اون تملیک اول در خارج متحقق شده باشه، این تملیک دوم دیگه لغوه. چون اگر متحقق نشه که متعلق تملیک قرار نمیگیره، اگر متحقق بشه که دیگه این تملیک دوم بی خوده. این تملیک عمل برای انجام دادن اون عمله، عمل متحقق شده انجام گرفته. این از قبیل بخشیدن آب ریخته شده است، بخشیدن چیزی است که عمل، تملیک عملی است که انجام گرفته برای او و مجانا هم انجام گرفته، تملیک مجانی یا حالا یا به عوضی به هر چیز دیگری. پس این چنین تملیکی لغوه در حقیقت، مشکل لغویت درش هست. چرا؟ این اگر به نحو کلی شد به این معنا که اول تملیک میکنه برای او کلی تملیک مالش را، نه این که حالا میخواد تملیک کنه، حالا نمیخواد مال را تملیک کنه، میخواد در ذمه خودش عمل تملیک مال را برای او قرار بده. خیلی خوب، اینجا بعد اگر تملیک کرد مال تملیک میشه، تملیک نکرد مال تملیک نمیشه، فقط اون عمل را مالکه، باز بیاد بعد درشون عمل بکنه. این چنین چیزی معقوله، ولی این هم که خارج از بحثه. فرض اینه که در معاطات قصد تملیک اون مال خارجی را به این معاطات هم دارن، یعنی متعلق تملیک، تملیک شخصی است نه تملیک کلی. در اونجا این تملیک دومی تملیک لغوی است. این دو محظور. سوم اینه که اساساً در اینجا لازم میاد این که قصد تملیک به خود قصد تملیک بخوره، چون مقصود از تملیک انشاء تملیکه، قصد تملیکه. انشاء هم بالاخره قصدیست، فعلیست از افعال. قصد به قصد متعلق نمیشه، همیشه قصد به غیر از قصد متعلق میشه، محال از قصد به خود قصد متعلق بشه، بلکه همیشه قصد به یک فعل دیگری متعلق میشه. تعلق این در بحث واجب مشروط و واجب مطلق در اصول خوندی که اراده به اراده نمیتونه متعلق بشه، همیشه اراده و قصد به چیز دیگری متعلق میشه. این آقا که قصد تملیک داره، قصد بکنه قصد تملیکش را این محاله، قصد بکنه تملیک را ممکنه، اما قصد بکنه خود قصد تملیکش را این معقول نیست. لازمه این چنین عقدی که در اینجا فرض شده، اگر مقصود از تملیک تملیک شخص تملیک خارجی باشه، تعلق قصد به قصد، که این هم خودش یه محظور ثبوتی دیگری است که در بحث واجب مشروط و واجب مطلق اونجا بیان شده که اراده و قصد محال است به قصد بخوره. چرا؟ به عنوان کلی قصد، عملی که انجام نداده مفهوم قصد میشه. من تملیک میکنم، قصد میکنم تملیک قصد دیگری را غیر از این قصد که بعد خواهد انجام گرفت، او معقوله، او همون باز تملیک کلی است، تملیک کلی است که خارج از بحثه. بنابراین اشکال ثبوتی که در اینجا هست عبارت از این سه تا مسئله است که یکیش اصلا دو تا قصد نداریم، دو لغویت این قصد دوم قصد تملیک، سه استحاله قصد تملیک در موردی که مقصود قصد تملیک خارجی باشه. به این ترتیب این بحث از صورت دوم تمام میشه. صورت سوم و چهارم را انشالله روز شنبه آینده بحث میکنیم، یعنی فردا که تعطیله، سه شنبه و چهار شنبه هم تعطیل و شنبه انشالله به جهت این کنفرانسی که در تهران هست اون روز هم تعطیل.